نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، خالصانه ترین درود و سلام و ارادت خودمون رو در طبقهایی از نور تقدیم میکنیم به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی پیغمبر گرامی اسلام و اهل بیت پاک و نورانیش، و صلواتی نثار میکنیم به روح پاک و مقدس این پیغمبر سراسر نور و معنویت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان محترم و همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت برنامه سراب وهابیت، به شما سلام عرض میکنم. ایرانی های عزیز شبتون بخیر باشه انشالله، و وقت بخیر میگم به همه دوستانی که در گوشه و کنار این گیتی پهناور برنامه ما رو تماشا میکنن. امیدوارم که بهترین لحظات رو در پیش رو داشته باشید. ایام شعبان المعظم، ماهی است که منسوب به پیغمبر گرامی اسلام هست. انشالله در پناه پیغمبر گرامی اسلام و اهل بیت باشید. در شب نیمه شعبان المعظم هفته گذشته اتفاق بسیار بسیار تلخ و جانکاهی رخ داد و دل همه مسلمانان و آزادگان عالم رو به درد آورد. تعدادی از شیعیان در مصر در شب ولادت با سعادت آقامون مولامون منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر مراسم جشنی برپا کردند که متاسفانه این عزیزان تعدادشون به شهادت رسیدن و به شکل بسیار فجیع بدنها و پیکرهای اونها رو در کوچه و خیابان کشیدن و تعدادی از اونها هم زخمی شدن، فقط به جرم شیعه بودن، فقط به جرم این که عشق و محبت و ارادت اهل بیت عصمت و طهارت در دلشون بود. جا داره ما در شبکه جهانی ولایت و در این برنامه سراب وهابیت این جنایت رو محکوم میکنیم و عرض تسلیت داریم به همه بازماندگان این عزیزان، مخصوصا عالمی که در مصر بود و به شهادت رسید جناب شهاته، و همه کسانی که در این راه جانشون رو از دست دادن، و آرزو میکنیم خداوند سلامت بده به همه کسانی که در این مسیر و در این راه زخمی شدن. واقعا امروز وهابیت چه اتفاقاتی در این عالم داره رخ میده و چه جنایاتی رو داره انجام میده که یک رئیس جمهور یک کشوری که نه دین داره و نه مذهب داره، اما اینها رو آدمخوار خطاب میکنه و دیگه باید پناه برد به حضرت حق، و آرزو میکنیم که خداوند متعال در ظهور و فرج آقامون مولامون امام زمان علیه السلام تعجیل بفرمایند تا انشالله ریشه همه این کسافت ها و بدی ها و جنایت ها کنده بشه. خیلی متشکریم از همراهی و همدلی شما عزیزان بیننده با شبکه جهانی ولایت و برنامه سراب وهابیت. امشب هم مثل برنامه های گذشته آمدیم با دست پر تا برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم و امیدواریم که مورد توجهتون قرار بگیره. اما به اتفاق کارشناسان عزیز برنامه حجت الاسلام و المسلمین حجای عباسی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و خدا به همه ما و شما توفیق بده که این ایام باقی مونده از ماه شعبان رو قدر بدانیم و ان شاء الله آمادگی پیدا کنیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. و همینطور تسلیت عرض می‌کنم شهادت جناب حسن شحاته از علمای مصر و جمعی از دیگر از شیعیان اهل بیت علیهم السلام رو به محضر شما بینندگان عزیز و گرامی.
خیلی ممنون و متشکر هستم جناب استاد عباسی. جناب استاد روستایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
من در خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام شعبانیه رو خدمت بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم و همچنین شهادت علامه شیخ حسن شحاته و شیعیان عزیزی که به همراه ایشون در روز میلاد امام زمان به شهادت رسیدن رو خدمت بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب استاد روستایی. سرمنشه همه این بدی هایی که امروز داره اتفاق میفته توسط وهابیت تفکرات و اندیشه هایی بوده که از سالها قبل، از صدها سال قبل در واقع داشتن و بروز داده و اون کینه و عداوت و دشمنی که نسبت به وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت داشتن، نتیجهش این میشه که اینها میشن سلفی های تکفیری که در واقع به هیچ عنوان نمیتونن ببینن شیعه رو، نمیتونن حتی مناسبت ها ولادت ها و شهادت های ائمه اطهار علیهم السلام رو جشن میگیرن یا عزاداری میکنن، براشون قابل تحمل نیست. وقتی که نگاه میکنیم در تفکرات و اندیشه های ابن تیمیه حرانی، جناب استاد روستایی، میبینیم که باز از بغض و عداوت و کینه و دشمنی و ناسبی بودن نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام بسیار بسیار زیاد دیده میشه در نوشته ها و گفتارها و مطالبی که ازش رسیده و به دست ما و گاهی نگاه میکنیم تو کتاب های مختلف. یکی از چیزهایی که خب به عنوان نمونه بسیار بارز هست و برای همه عالم مشخص هست، اون عدالت و قضاوت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که اگر نگاه بکنیم در تاریخ می‌بینیم حتی در دوران خلفا بارها و بارها اتفاق افتاده بود که در قضاوت می‌ماندند، رجوع می‌کردند به وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و این بزرگوار مشکلاتشون رو حل می‌کرد. یکی از مسائلی که گاهی دیده میشه در کتاب‌های همین ابن تیمیه اینی که قضاوت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو زیر سوال می‌بره، مخصوصا اون حدیث بسیار مشهور و معروفی که از پیغمبر آمده. میخوایم در این خصوص توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید جناب اسماعیلی، این برخوردهایی که ما امروز میبینیم با امثال علامه شیخ حسن شحاته انجام میشه یا شیعیان عزیز دیگری که در کنار ایشون بودن، خب اینها یک شبه نیست. به قول یکی از علمای لبنان ایشون میفرمود که این ماجرای تکفیر و اینکه بیای بگی آقا مسلمان‌ها کافرن باید اینها کشته بشن، این یک شبه طبیعتاً رخ نداده.
بله.
ما وقتی در طول تاریخ نگاه بکنیم خط و ربط اینها رو پیدا می‌کنیم. شما ببینید یک روزی آقا رسول خدا خطاب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن، در صحیح مسلم روایتش هست که حضرت امیر می‌فرمایند پیامبر به من فرمودن لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، دوست نداره من رو مگر کسی که مؤمن باشه و دشمن نمیدارد من رو، کینه من رو به دل نداره جز کسی که منافق باشه. خب در همون عصر در همون دوره ها کینه های علیه امیرالمؤمنین بوده که از نمونه های بارزشون کینه های امویه و اون سب و لعن امیرالمؤمنین بر روی منبرها و بعد کشتن یاران امیرالمؤمنین، تا جایی که ما میبینیم مثلا در طول تاریخ افرادی رو داریم در اصحاب امیرالمؤمنین امثال میثم تمار که اون رو دست و پاشو میبرن، زبانش رو از دهانش بیرون میکشن و میبرن و افراد دیگر فقط به جرم اینکه از این حنجره نام علی بیرون میاد.
بله.
و طبیعتا در مقابل اینها کار خودشون رو میکردن، یعنی اینها از حق گویی خودشون کوتاه نمی آمدن. و در برهای بعد ما میبینیم حتی فرزندانی که نامشون علیه به توسط بنی امیه کشته میشن، کانت بنی امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه، مثلا این در تاریخ مشهوره و در کتابهای رجالی اهل سنت آمده. خب دورهای بعدی میایم میبینیم میراثدار این بنی امیه میشه، یعنی بعد از معاویه میشه یزید، امام حسین رو با او برخورد میکنن، اونطور به اون طرز به شهادت میرسونن، اهل بیتش رو به اسارت میبرن، فقط به یک خاطر، بغضن لعبیک، به خاطر بغض امیرالمؤمنین. در دوره های بعد وقتی میایم میبینیم که امثال ابن تیمیه حرانی میراثدار بنی امیه میشه و بعد هم وهابی های امروز که ما در برنامه سراب وهابیت هم پخش کردیم که یک وهابی میگفت که سوف نذبحهم، ما اینها رو سر می‌بریم. چرا؟ چون ابن تیمیه گفته، چون ابن تیمیه گفته. خب این آقای ابن تیمیه حرانه چی گفته؟ چه حرفی داره؟ حرفی که ابن تیمیه حرانه داره همون دشمنی با امیرالمؤمنینه، چیزی غیر از این نیست. به عنوان نمونه در همین مورد خاص که شما فرمودید، حالا من در ادامه عرایزم عرض خواهم کرد، البته در بخش دومه عرایزم، که این بحث قضاوت امیرالمؤمنین که از همه برتر بوده، از همه اصحاب پیامبر تو بحث قضاوت، این یه چیزی نیست که حتی فقط آقا رسول خدا فرموده باشن، نه، بین اصلا اصحاب پیامبر مشهور بوده، یه چیز معروفیه. ولی خب ابن تیمیه نمیخواد این رو زیر بار بره. و وقتی علامه هلی میاد این روایت اقضاکم علی، این روایتی که آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن، این رو میاد بیان میکنه و علامه هلی میفهمه با پیامبر فرمودن قاضی ترین شما و توانمند ترین فرد شما در علم قضاوت در بین اصحاب من امیرالمومنین علی بن ابی طالبه. ابن تیمیه بر نمیتابه، این رو زیر سوال میبره. من بیش از این بینندگان رو در واقع معطل نمیکنم و اصل مطلب رو از کتاب نمایش بدم. ببینید کتاب منهاج سنة النبوية،
کتاب مشهور،
بله کتاب مشهور ابن تیمیه، جلد هفتم، الجزء الثابت. در جلد هفتم میاد عبارتی رو میگه، ببینید صفحه 512 جلد هفت. اما قوله، اما این گفتار علامه هلی که ایشون فرموده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقضاکم علی، این که ایشون علامه هلی گفته پیامبر فرمودن در علم قضاوت و در قضاوت کردن علی ابن ابی طالب علیه السلام از تمام شما اصحاب برتره، و القضا یستلزم العلم و دین. علامه هلی می فرماید که قضا لازمه قدرت قضاوت اینه که، و اون که شخصی از همه تو قضاوت برتر باشه، اینه که علم و دین داشته باشه.
درست.
میگه این عبارت علامه هلی که اومده به پیامبر این حدیث رو نسبت داده و این جمله که خودش فرموده قضاوت لازمه قضاوت علم و دینه، این مورد قبول نیست. در صفحه بعد میگه چی؟ فهذا الحدیث لم یثبت، این حدیث لم یثبت، ثابت نشده این
حدیث.
بله. و لیس له اسناد تقوم به الحجه، این سندی نداره که بشه به اون احتجاج کرد و پذیرفت. بعد میاد یه حدیث دیگری رو نقل میکنه که بله پیامبر فرمودن که عالم ترین شما به حلال و حرام معاذ بن جبله، میگه این سندش از او قوی تره و علم به حلال و حرام اتفاقا باعث میشه که انسان بالاخره قضاوتش هم قوی بشه و اینها. و میاد میگه و هارستانی، یعنی این روایت دوم که خود ابن تیمیه قبول داره، این روایت دوم رو ترمذی نقل کرده، احمد بن حنبل نقل کرده، ول اول یعنی روایت اقضاکم علی
درسته
لم یروه احد فی السنن المشهوره ولا المسانید المعروفه، میگه این روایت رو احدی در سنت های کتاب های سنن مشهوره، یعنی سنن ترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی و سنن ابن ماجه، کسی اینا رو نقل نکرده. در مسندهای معروف مثل مسند احمد یا مسند ابی یعلا و اینها این نقل نشده. لا به اسناد صحیح ولا ضعیف، نه با سند صحیح نقل شده نه با سند ضعیف. و انما یروی من طریق من هو معروف بالکذب، میگه این فقط از طریق کسانی نقل شده که معروف به دروغگویی هستن. همین. حالا ادامه یه مطلبی داره که بعد خواهم گفت این رو. ببینید این برخورد ابن تیمیه است با امیرالمؤمنین. علامه هلی چی گفته؟ گفته پیامبر فرموده علی از شما در علم قضاوت برتره.
بله.
و قضاوت هم بالاخره هم علم میخواد هم دین میخواد. علامه هلی میخواد بگه بابا علی ابن ابی طالب علم داره دینم داره. حرف گزافی نگفته. ما اگه بخوایم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشناسیم، اگر همین آقای ابن تیمیه رجوع میکرد به صحیح مسلم ذیل این آیه مباهله در اون مواردی که البته قسمتی هست که معاویه به سعد ابن ابی وقاص میگه که چرا علی ابن ابی طالب رو سب نمی کنی و چرا به او فحش نمیدی، سعد میگه خب علی ابن ابی طالب سه تا فضیلت پیامبر براش فرموده که اگر هر کدوم اینا رو من داشتم برام از شتران سرخون بهتر بود. بعد یکی از فضایل اینه که میگه زمانی که این آیه نازل شد، همین آیه 61 سوره آل عمران، آیه مباهله، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. خب میگه زمانی که این آیه نازل شد، لما نزلت هذه الآیه دعا علیا و فاطمه و الحسن و الحسین فقال اللهم هؤلاء اهل، اینها رو صدا زد گفت خدا اهل من اینا هستن. یعنی منظور از آیه مباهله یعنی نفس پیغمبر علی ابن ابی طالبه. خب اگر ابن تیمیه این چنین داره در مورد امیرالمومنین قضاوت میکنه، یعنی میخواد بگه پیغمبرم نعوذ بالله علم و دین نداشته دیگه. خب علی ابن ابی طالب نفس پیغمبره. هر شأنی برای پیغمبر قائلی باید اینجا هم قائل باشی الا بحث نبوت. نبوت خارج شده، بله پیامبر در قرآن هم اومده، خاتم النبیین هستن ایشون. خب و امیر در حدیث منزلت هم اومده، انت منی منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد، مثلا یا با الفاظ دیگه الا نبوت، یعنی هر شأنی پیامبر داشته باشه امیرالمومنین باید داشته باشه. اما ابن تیمیه خب نمیخواد زیر بار این بره. اما من همونطوری که مستحضر هستید در هر برنامه معمولا سعی میکنم یه چیزی رو که میخوام اثبات بکنم از چند قرن قبل از ابن تیمیه شروع بکنم. ببینید این روایت اغزاکم علی که ایشون داره زیر سوال میبره، ما وقتی در منابع اهل سنت میبینیم به عنوان نمونه کتاب تمهید العوائل و تلخیص الدلائل، نویسنده ابوبکر باقلانیه و متوفای 403 هست، اینطور که خاطرم هست تمام
حدود 300 سال،
بله 300 سال قبل ابن تیمیه. ببینید اگر دوستان مانیتور رو بنده رو نمایش بدن، ایشون این طبق نرم افزار الجامع الکبیر هستش این قسمت. ببینید من شماره صفحه رو نشون بدم، شماره جلد 1 صفحه 543، ایشون باب الکلام فی امامت علی علیه السلام،
درسته
میخواد در مورد امامت امیرالمومنین صحبت بکنه، بعد میاد در مورد امیرالمومنین میگه، میگه اگر به شما بگن که چه دلیلی وجود داره که ایشون افضله، چه دلیلی وجود داره که ایشون بالاخره فضائل بالایی داره، میاد نکاتی رو بیان میکنه تا اینکه میرسه اینجا و ما رویه فیه من الفضائل المشهوره،
درست
میگه آن روایاتی که در مورد امیرالمومنین آمده از فضائلی که مشهور است، مثل چی؟ نحو قوله اقضاکم علی، مثل اینجا باید داره میگه این اقضاکم علی از فضائل مشهور امیرالمومنینه. وقتی میگه نه آقا اینو نه سند صحیح داره نه سند ضعیف داره، هر کم اینو نقل کرده معروف به دروغگویه، ابوبکر باقلانیه 300 و خورده ای سال قبل ابن تیمیه، 325 سال قبل ابن تیمیه از دنیا رفته این آقا. خب این آقا داره میگه آقا این فضائل مشهور است، این آقا نمیخواد زیر بار بره. یا مثلا به عنوان نمونه نقل دیگری داریم، البته ادامهش یه نکته خیلی جالبی ایشون میاد بیان میکنه. میگه مع العلم، در صفحه بعد، مع العلم به ان القضا یشتمل على معرفت ابواب الحلال والحرام و احکام الشرع و ما یحتاج الى علمه امام الامه،
هر کسی نمیتونه،
میگه ما اینم میدونیم، پیامبر فرموده اقضاکم علی، این رو میدونیم که علم داریم به این که قضا، این که کسی از همه قاضی تر باشه و قدرتش بالاتر باشه، شامل شناخت معرفت بابهای حلال و حرام میشه، یعنی کسی که از همه قاضی تره یعنی از همه حلال و حرامو بهتر میفهمه، احکام شرع رو از همه بهتر میفهمه و هر چیزی که امام امت نیاز به دانستن او داره این فرد داره، یعنی دقیقاً قطب مقابل ابن تیمیه. ابن تیمیه نمیخواست زیر بار این بره که امیرالمومنین علم و دین داره، میگه نه آقا وقتی پیامبر فرموده اقضاکم علی و این جمله رو فرموده و مشهورم هست، یعنی امیرالمومنین در همه ابوابی از همه برتره،
درست.
این یک نقل. نقل بعدی شرح صحیح بخاری، شرح ابن بطال، یکی از شرحهای معروف صحیح بخاری، ایشون هم چند سالها قبل از ابن تیمیه است. خب در جلد دهم این کتاب که چاپ مکتب الدرشت ریاض هم هست، در عربستان، پایتخت عربستان به چاپ رسید این کتاب. ببینید صفحه 243 جلد دهم میگه و کذالک علی ابن ابی طالب، در مورد خلفا داره صحبت میکنه، میگه و این چنین است علی ابن ابی طالب قد عرفت حاله فی فضله و طاق بفهمه، میگه تو میدانی حال علی را در فضائل او و اون فهم دقیق او و وسعت علم او و مشاورت صحابه له و این مشاوره هایی که صحابه با اون میکردن با اون از اون مشورت میخواستن و اقرارهم لفضله و تو میدانی اقرارهم لفضله اون اقرار صحابه به فضیلت علی رو و تربیت نبی له و میدانی که پیامبر او رو تربیت کرده، این همه این مطالب رو میدونی تا میاد بعد و اینکه فضائل اخلاقی داشته ایشون و مطالب مختلف تا اینجا میرسه و اقضاکم علی نحو قوله اقضاکم علی، یکی از اون فضائلی که پیامبر در مورد علی ابن ابی طالب فرموده این اقضاکم علی از فضائل مشهور امیرالمومنین. شارح صحیح بخاری ایشون هم خیلی قبل از ابن تیمیه است، سالها قبل ابن تیمیه، ایشون هم داره این روایت رو به عنوان روایت مشهور قبول میکنه. بنابر این اصل این مسئله هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست. علمای اهل سنت فرمودن، مثل آقای ابوبکر باقرانی، مثل ابن بطال در شهر صحیح بخاری و افراد دیگه. حالا ما به عنوان اختصار دو نفر رو نقل می‌کنیم، وگرنه در منابع اهل سنت همین اقزاکم علی اگه پیگیری بکنیم خیلی جاهای مختلف اومده و علما این رو قبول کردن. اون تا امثال ابن تیمیه حرانی رو حساب ناسبی بودنشون نمی‌خوام بپذیرن. چطور شد؟ من حرفم اینه، ببینید خطاب به این آقایونه که به ابن تیمیه میگن شیخ الاسلام، چطور شد این شیخ الاسلام حالیش شد این مطالبو فهمید اما ابن بطال نفهمید این دروغه، ابوبکر باقلانی نفهمید این دروغه، علمای دیگر اهل سنت نفهمیدن این دروغه؟ و حتی در مرحله بعد خواهم گفت در لایه صحابه، در اون قرن صحابه، بزرگان از صحابه به اعتقاد ابن تیمیه، افرادی هستن که ابن تیمیه خیلی اونا رو بزرگ میدونه، این افراد هم این نکته رو قبول داشتن که امیرالمومنین از همه برتره، و لذا اون رو انشاءالله در بخش دوم عرایض هم خواهم گفت.
انشاءالله. خیلی متشکرم. دوستان بیننده، ما در برنامه سرا و هابیت تو برنامه‌های قبل هفته گذشته خیلی وقت قبل فکر می‌کنم باشه مهمانی داشتیم به نام دکتر محمد سالم، استاد الازهر مصر بودن و در همین برنامه خدمتشون بودیم و مطالبی رو گفتن. گلچینی و منتخبی از صحبت‌های ایشون آماده شده، با هم ببینیم.
من سوالی که میخوام از جناب دکتر داشته باشم در خصوص این فکر انحرافی است که بیشتر وهابی ها به اون دچار هستند و بحث تکفیر و قتل عام مسلمین و مسلمانان جهان در نقاط مختلف به خصوص در کشورهای اسلامی است. من میخوام از جناب دکتر بپرسم که نظر ایشون در این نمونه از فتاوا و این گونه از مسائل و این اتفاقاتی که میفته چیست؟
الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد،
من در ابتدای برنامه و صحبت ها میخوام یک صحبتی از محمد غزالی از دانشمندان اهل سنت داشته باشم. میگه کسی به سراغ تکفیر نمیراد و سریع کسی رو کافر نمیناد مگر کسی که نادان باشه، و کسی که با شریعت اسلام و دین اسلام به خوبی آشنا باشه هیچ وقت تکفیر رو به سرعت در مورد کسی صادر نمی کنه. در بحثی که اهل سنت در تکفیر دارن میگه به این سادگی نمیشه ما کسی رو از ایمان خارج بدونیم و از دین اسلام. از مهمترین مسائل و بحثی که در تکفیر هست اینه که کسی که شهادتین رو تلفظ کنه یقینا مسلمان هست و در دایره اسلام هست و او هرگز نمیتونیم بگیم از دایره اسلام خارج شده مگر اینکه یکی از ضروریات دین که از اساسی ترین مسائل دین باشه اون رو منکر بشه، یعنی به شرط این انکار او از دین اسلام خارج خواهد شد. پس کسی که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله قطعا در دایره اسلام و در جلوگاه اسلام هست و هیچ کس حق نداره او رو از این بحث خارج بدونه و تکفیر کنه، مگر اینکه او واقعا اون شخص بیاد یک بحثی از مسائل اساسی و اصولی این دین رو منکر بشه و اون رو از اسلام ندونه. در این صورت ما میتونیم به او بگیم که مسلمان نیست. و از مسائل اصلی اهل علم و دانش این هست که هیچ وقت در بحث کافر کردن کسی عجله نمی کنن و در بحث تکفیر یا خارج بودن کسی از دین اسلام ما تمام احتمال، یعنی اهل علم و دانشمندان دینی بر این عقیدن که تمام احتمالات رو بررسی کنیم، اگر در میان 100 احتمال 99 احتمال دادیم که او کافر باشه ولی یک احتمال باشه که او در دین اسلام داخل هست، ما به اون 1% تمسک میکنیم و اون حکم صادر میکنیم. جالب اینه که روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم بهشون اشاره میکنن که اگر کسی به راحتی کس دیگه رو گفت و کافر شده ای و در حالی که او در عقیده خودش پایدار هست و مسلمان هست، او خودش مشکل پیدا میکنه، اون کسی که این بحث و این حکم رو در شخص مقابل صادر کرده. پس با این مباحثی که خدمت شما بینندگان عزیز عرض شد، فقیه و دانشمند هیچ وقت به سادگی کسی رو کافر نمیدونه و این امر از کسی صادر نمیشه که عالم باشه به مسائل دین و شریعت، و فقط از نادان یه همچین کاری صورت میگیره و از او خارج میشه، یا افرادی که واقعا دشمنی دارن و اینها با اسلام و مسلمان ها درگیرن و به این بهانه میخوان یک جوری تهمتی به مسلمان ها بزنن. بحث تکفیر جالب اینه که از مباحث قضایی و حکمی و باید حاکم شرع اون رو صادر کنه و جائز نیست کسی غیر از اون قاضی و اون کسی که صاحب حکم و حکم صادر کردن هست او یه همچین حکمی رو بده. یعنی فقط باید قاضی و کسی که حاکم شرعه یه همچین حکمی رو صادر کنه. حال اگر ما با کسی برخورد کنیم که در شریعت و دین او شک کردیم که آیا کافر شده یا مسلمانه، وظیفه ما اینه که او رو به دادگاه ببریم، به اون قاضی بسپاریم و قاضی با او صحبت کنه، چه بسا مشکلی شبهه‌ای چیزی داشته باشه و اون قاضی بتونه اون رو براش حل کنه. نهایتاً حکم تکفیر فقط و فقط وظیفه قاضی و هیچ شخص عادی و عامی چنین حقی رو نداره که کسی رو کافر بدونه و نهایتاً تکفیر رو خود قاضی باید صادر کنه. و هر کسی که شهادت بده اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، امکان نداره که به هیچ وجهی کسی او رو کافر معرفی کنه. و در دین مقدس اسلام و شریعت خداوند متعال کسی که شهادتین رو آورد و بیان کرد به زبان خودش، دیگه حرمت او محفوظ، ناموس، عرض و تمام مسائلی که مربوط به یک مسلمان هست در خصوص او اجرا میشه. یعنی خون و ناموس او در پناه اسلام خواهد بود. و خلاصه و بالجمله بخوایم عرض کنیم این که کسی که شهادتین رو آورد به زبان و گفت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، خون و ناموس او حرمت داره و در ظل حکومت اسلامی او ارزشمند هست و یه همچین کسی خون او حرمت داره، ناموس او حرمت داره و کسی حق نداره به او تجاوز کنه، او رو بکشه و حکم قتل او رو صادر کنه، چرا که او یک مسلمان هست. و از اون بالاتر حتی اگر کسی به ترس از شمشیر و در جنگ اومد و اگر کسی اومد در جنگ و در به ترس از شمشیر شهادتین رو تلفظ کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و این شهادت در قلب او کوچکترین رسوخی نداره، در قلب او کوچکترین رسوخی نداره، اصلا جایی نداره و فقط صرفا لغلغه زبان اوست، با وجود این او رو مسلمان میدانیم و باید حرمت او حفظ شه و کسی حق تعرض به او و ناموس او نخواهد داشت. این تمام بحث در بحث ارزشمند بودن این بحث است.
خب این هم گزیده ای از صحبت های دکتر محمد سالم استاد دانشگاه الازهر مصر بود که میهمان برنامه سراب وهابیت بودن ایشون و در خصوص در واقع این تفکر وهابیت که مسلمان ها رو تکفیر میکنن و تکفیر میدانن صحبت شد. و البته خب نکات زیادی بود تو این برنامه، اونطور فرصت نشد همه اونها رو خدمتتون تقدیم کنیم، گزیده ای از اونها رو تقدیم حضور شما کردیم. میخوایم در خدمت جناب استاد عباسی باشیم، ولی این رو عرض میکنم که شما سامانه پیامک ما در اختیار شما هست، اگر خواستید پیامک بدید ما سعی میکنیم که در فواصل برنامه سراب وهابیت از پیامک‌های خوبی شما هم استفاده کنیم. جناب استاد عباسی، وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ، یکی از چیزهایی که خوب برای ما روشن هست، حالا شاید خیلی از بینندگان ما هم بهش آشنا باشن، دوران وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام است و یک گروهی بودند که نامشون خوارج بود. و وقتی که نگاه میکنیم به سیره و روش و کردارهای اونا، میبینیم که ظاهرشون ظاهر مسلمان، آدمهایی که اهل نماز، حتی نمازهای شب مستحبی فلان، اما وقتی که در عمل میآمدن در مقابل امام حی ایستادن، در مقابل قرآن ناطق ایستادن و چه کارهایی که در واقع نکردن. این جمله شاید و این تفکر و این اندیشه و این رفتار امروز وقتی که نگاه میکنیم در واقع باز هم میبینیم اینها رو. میخوایم ببینیم که آیا حالا بعضی ها در واقع وهابیت رو خوارج میدونن، این رو شما بیشتر برای ما توضیح بدید که به چه شکل اینها واقعا خارجی شدن و از اون دین مبین اسلام و دین حق خارج شدن با این اندیشه ها و تفکرها و رفتارهایی که دارن.
بله، خدمت شما بینندگان عزیزمون عرض کنم، بحث خوارج اون اندیشه اصلی خوارج که خوارج رو خوارج کرد، اون غیر از اون عمل کردی که داشتن و اون ایستادن مقابل امام حی و امام حق، اون اندیشه اونها رو خوارج کرد و اون اصلی ترین اندیشه شون تکفیر مسلمان ها بود، کافر خطاب کردن مسلمان ها بود. و نکته بعدیش اقدام به کشتن افراد و از بین بردن افراد به خاطر این مسئله و به خاطر این تصوری که دارن، یعنی دیدگاهشون این بود. اونها شروع کردن همونطوری که جناب استاد دوستای اشاره داشتن که وهابیت یک شبه ایجاد نشد، ما این رو میتونیم در گذشته تاریخ جویا بشیم. یکی از این ریشه ها برمیگرده به همون آغاز پیدایش تفکر زشت و باطل تکفیری که بیان غیر خودشون رو تکفیر بکنن، غیر خودشون رو کافر بدونن و اقدام به قتل اونها هم انجام بدن،
اونم به طرز فجیع.
به طرز فجیع. بله اتفاقا این نکته مهمیه که
جنگ ممکنه کشتار داشته باشه. کشتار داشته باشه.
این که خوارج اون تو اون ایام اگه خاطرتون باشه رسیدن به، در تاریخ نقل شده که رسیدن به اون شخص مسلمان و فلان اینا، بعد همسر بارداری داشت و جلوی روی او همسر باردار رو کشتن، شکم او رو پاره کردن، فرزند رو مثلا از داخل شکم بیرون آوردن. یعنی این قساوت ثمره این تفکر زشت که من درست میگویم همه باطلن و باید همه کشته بشن، هر کس غیر نظر من رو داره کشته بشه، ظاهرن میتونه ثمره خود این تفکر این قساوت باشه. چون کشتن افراد یه موقعی بر سر صرفا مثلا هوای نفسه، بر سر میل دنیاست، خب این یارو میکشه با دلهرم میکشه، شاید دلش هم نخواد بکشه اما ناچاره به خاطر رسیدن به اون هدف بکشه. اما یه وقت هستش که میگه آقا قربتن الالله میکشم، این کشتر رو 100% حق میدانه، قربتن الالله میخواد بکشه،
ذکر الله اکبر
میخواد بکشه. ببینید فراموش نمی کنه تاریخ قساوتی رو که در به شهادت رساندن ابو عبدالله الحسین انجام دادن.
بله.
اون قساوت در به شهادت رساندن ابو عبدالله الحسین ثمرش پشتوانه حکم و فتوایی بود که قاضی صادر کرد و گفت بروید بکشید و اینها رو به مدینه النبی می کردن و خطاب به پیغمبر که ما فرزندت رو می کشیم قربتن الالله.
و حتی وقتی که حمله می‌خواستن بکنن به طرف خیام حرم حضرت ابو عبدالله الحسین می‌گفتن برای رفتن به بهشت،
برای رفتن به بهشت. خب ببینید این اون انگیزه و اون ریشه اصلیه این تفکر، تفکر زشت خوارج الان وجود داره در تفکر وهابیت و این رو ما نمیگیم. این نیست که بگیم آقا حالا شما اومدی بعد از این همه سال یه مرتبه می‌خوای مثلا اسم بذاری برای دیگران، بگی آقا مثلا خوارج رو ما پیدا کردیم. نه، ما خوارج رو پیدا نکردیم. ما نیومدیم بگیم آقا وهابی‌ها خوارج هستن. علمای متعددی از علمای اهل سنت با شروع فکر وهابیت، چون فکر و عمل کرد همون عمل کرده، دیدگاه همون دیدگاهه، رفتارها همون رفتارهاست، قساوتها همون قساوتهاست، برخوردها همون برخوردهاست، به اسم دین، به نام دین. خاطرتون باشه همین خوارج مدن به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میگفتن که تو هم باید توبه کنی.
بله.
و اعتقادشون این بود حتی اگر علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه توبه نکرد او هم مردور و دمه.
عجب.
اون لحظه‌ای که میخواستن حکم رو تحمیل بکنن با اجبار و زور که رأی ما و رأی ما ثوابه و اگر تو بگویی کافری، خلاف این بگی، اون لحظه‌ای هم که پشیمان شدند باز اومدن گفتن اگر تو هم باید توبه کنی، اگر تو توبه نکنی باز هم کافری و این علم رو برداشتن. این علم کفر، علم تکفیر دیگران، این ویژگی
رو داره. کسی که ایشون رو به شهادت رسون از همون
باز از همون افراد هستش. خب یکی از علما دیگه این رو بیننده های ما، من دیدم گاهی اوقات جاهای دیگه هم بحث میشه، بیننده ها بسیارشون حتی با جلد و صفحه دیگه حفظ شدن، آدرس میدن که ابن عابدین حنفی در جلد 6 رد المختار که معروف به حاشیه ابن عابدین هست، اگر دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، جلد 6 این کتاب این مطلب رو آورده. جلد 6 این هم صفحه اول که ببینید در
فهرست
هم آورده مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا، چه خوارج زمان ما هستن. اصلا بابی که در زیرش این مطلب دو باب البغات، کسایی که بغی میکنن و خوارج جزء کسانی هستن که باغی هستن و بغی کننده هستن، این رو در اونجا آورده صفحه 413 مطلب رو ذکر کرده. مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا، من توصیه‌ام اینه، خواهشم اینه، بینندگان عزیز اهل سنت ما که حنفی مذهب هستن لطف بکنن مراجعه بکنن به نزدیکترین حوزه علمیه اهل سنتی که در منطقه خودشون هست، در سیستان و بلوچستان هستن، در احیانا هرمزگان هستن، در مناطق دیگر خراسان هستند یا کشورهای دیگه، لطف بکنن به اولین و نزدیکترین حوزه علمیه اهل سنت که احیانا یک کتابخانه 2300 جلدی هم داشته باشه مراجعه بکنن، از اون عالم بزرگوار بگن آقا این کتاب حاشیه رد المحتار، رد المحتار حاشیه ابن عابدین، کتاب معروف محمد امین ابن عابدین، این کتاب رو جلد 6 رو من میخوام نگاه کنم. کتاب الجهاد باب البغات، اگه چاپ دیگه هم بود موردی نداره، کتاب الجهاد باب البغات، این خاطر بینندگان عزیزمون باشه، کتاب الجهاد باب البغات من میخوام نگاه بکنم. تو باب البغات که آمد این مطلب فی اتباع عبدالوهاب، باب البغات اولین مطلبی که در باب البغات میاد مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا. این خواهش شما از این حالا ممکنه تو مناطق شافعی مذهب این کتاب کمتر در اختیار باشه، مناطق حنفی مذهب حتما و حتما عالمی اهل فتوا و اهل علم باشه این کتاب در اختیارش هست، مراجعه بکنن. چه آمده اونجا در رابطه با خوارج اونجا صحبت کرده، میگه اینها کسانی بودن که خرج و علی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بر حضرت علی خروج کردن. بعد میگه خب در زمان ما هم اتفاق افتاده، کما وقع فی زمان نافی اتباع عبدالوهاب الذین خرجوا من نزد تقلبوا علی الحرمین و کانوا ینتقلون مذهب الحنابله. میگه در زمان ما اتفاق افتاد، اتباع محمد عبدالوهاب که از نزد خارج شدن غلبه پیدا کردن بر حرمین و اینها خودشون رو به مذهب حنبی حنبلی میزدن، گفت ما حنبلی مذهب هستیم، نسبت میدادن. و استباهو بذالک قتل اهل سنت و قتل علمائهم، به همین خاطر مباح میدونستن قتل اهل سنت و قتل علمای اهل سنت رو، که حالا بعد ادامه میگه تا اینکه خدا شوکتشون رو در هم شکست و بلادشون رو تخریب کرد و لشکر مسلمان ها در سال 1233 بر اونها غلبه پیدا کرد. این یک مطلب و یک نکته از علمای اهل سنت. نکته دیگه و مطلب دیگه، جناب علامه ساوی مالکی در کتاب حاشیهشون بر تفسیر جلالین، علامه ساوی مالکی از علمای اهل سنت در کتاب دارالاحیاء تراث العربی هستش، آمدن در صفحه 78 این کتاب، جلد 5 صفحه 78 کتاب، این رو آوردن در ذیل آیه ای از قرآن آوردن و هذه الآیه قیلی گفته این آیه نزلت فی الخوارج الذین یحرفون تأویل کتاب و سنت، این آیه در اتاق خوارج نازل شده که تأویل کتاب و سنت میکردن و یستحلون به ذالک دماء المسلمین و اموالهم، دماء مسلمان ها و اموالشون رو حلال میدونستن. حالا توضیح میده همونایی که در حال حاضر نظیرشون وجود داره، فرقه ای در حجاز هستن که به اونها وهابیت میگن. این توضیح رو علامه صابی میاد در کنار این قول ذکر میکنه که همونهایی که الان هستن نظیرشون، اینا وهابی هستن، در حجاز هستن و اینها یحسبون انهم علی شیء، اینا فهم میکنن کسی هستن واسه خودشون، علی انهم هم الکاذبون، اینها همان دروغگویان هستند. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اونها غلبه پیدا کرده، فانساهم ذکر الله ذکر خدا رو فراموش کردن. اولئک حزب الشیطان، حزب شیطان اینا هستن، اینها طرفداران شیطانن. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، که نسأل الله الکریم ان یقطع دابرهم، از خدا میخوایم که ریشه اینها رو بکره. خب ببینید، این دو نمونه از کسانی که اینها رو خوارج اصل، خوارج دوران میدونن، به خاطر شباهت عمده و فراوان و زیادی که بین این دو گروه وجود داره در تکفیر، در قساوت، در مدل فکر و مدل عمل کردی که اینها دارن.
درست. حالا ما دو تا کلیپ داریم که امشب میخوایم تقدیم حضور دوستان بیننده بکنیم. من فقط خواهش میکنم خانواده های عزیزی که حالا احیانا آقای خانومی بیماری قلبی داره، بیماری اعصاب و روان داره، این تصاویر رو من ازشون خواهش میکنم نبینن. یا اگر کودکی دارید که در مقابل تلویزیون نشسته، البته ما سعی کردیم باز هم کلیپ ها و تصاویری که نشون میدیم، حالا یا یه طورایی نتونیم همه رو اونها رو نشون بدیم، یا اینکه خلاصه تصاویر رو یه جوری بکنیم که قابل تشخیص نباشه، اما به همین مقدار هم درخواست میکنم اگر کسی چنین مشکلی رو داره این تصاویر رو نگاه نکنه. اما اینها واقعیت هاییست که داره در طول تاریخ اتفاق میفته، در الان داره اتفاق میفته و ما باید اینها رو روشنگری کنیم و بدونن همه عالم که این وهابیت چه جنایتکارایی هستن. این کلیپ رو با هم ببینیم، کلیپ خوارج عصر رو.
وأما الذين يتعدون على الحرمات فوالله العظيم لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب.
أحياك يا السجار، راسم له قلب حب وكأنه
أقسم بالله سوف نأكل من قلوبك ما من قبودك يا جنود بشار الكلب.
تكبير
الله أكبر.
يا أبطال بابا عمر تطالع قلوبهم لأكلها.
هذا الكلام مش خطبة الجمعة، سينفذ عمليا، بل أقول لكم بكل صراحة، أنا أتكلم من هنا عن منبر رسول الله وإخوان لي الآن في القصير يقاتلون على جنب الثوار، وإي أحد يهددنا نحن مستعدين نروح للموضوع للآخر.
اليوم أخذنا قرية الحضوة ونحرنا السيء، نحرنا بالسكاكين. السيء حسين الذي كان في الحضرة في دار الزور اليوم نحرناه، ونحرنا ولده معه، الآن بارك الله فيكم أطلب طلبا واحدا، أريد من المجاهدين في سوريا أن يقبضوا على رجال حزب الشيطان وهم أحياء، ونسمع منهم اعترافاتهم، ونريد أن نتمتع بنحرهم. وأطلب منكم أن تحجزوا لي 10.
الله أكبر.
وإذا ذهبت إلى هناك تشرفت بنحرهم.
الله أكبر.
إن شاء الله نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم، سوف نفضحهم، سوف نفضحهم. لماذا؟ لماذا؟ يقول ابن تيمية رحمه الله، هم متشدد من نصران، هم متشدد من يهود، نحن نذهب إلى شريعة.
ما عذرخواهی میکنیم از پخش این تصاویر خدمت شما بینندگان عزیز، اما واقعا برای ما قابل تحمل نیست. یعنی من خودم از روز بعد از این واقعه و حادثه وقتی که این تصاویر رو دیدم اصلا نتونستم تحمل کنم و خیلی برام سخت بود واقعا، و یادش میفتم که تعداد کمی شیعه به جرم شیعه بودن، به جرم جشن گرفتن برای وجود مقدس آقا صاحب از زمان و به عشق مولا حضرت ولی عصر این جنایت میبینید رخ میده و اینطور به صورت بسیار فجیع اونها رو به شهادت میرسونن و بعد هم جنازه های اونها رو در کوچه و خیابان. عرض تسلیت و تعزیت باز هم به ساعت مقدس آقامون مولامون امام زمان علیه السلام و همه شیعیان و آزادگان عالم. جناب استاد عباسی، این دیدن این تصاویر واقعا سخته، تعاملش بسیار دشوار هست. گفتید که حالا از علمای گذشته نمونه آوردید که اینها خوارج هستن، تو این عصر و زمان چی؟ اینها رو خوارج دونستن یا خیر؟
بله، حالا این کلیپی که بینندگان عزیز دیدن واقعا دل هر انسانی رو، مثلا ما دیگه الان دیگه اصلا من نمیدونم دیگه، واقعا من نمیخوام دیگه اصلا بگم که جناب شهادت شیعه بوده فلانی سنی بوده، اصلا دیگه از این وادی بیایم بیرون. آیا با یک انسان اینطور رفتار میکنند یا نه، دیگه نمیخوام وارد این بحث رو مطرح بکنم که آیا با یک حیوان اینطور برخورد میشه یا نه. موقع خاطرم هست که یک کوچکترین مسئله در اوتو یک حیوانی در یه جایی پیش آمده بوده، برخوردی صدها سازمان و گروه و اینا در عالم به هم ریخته بودن به عنوان که آقا بالاخره حیوان حقی داره فلان داره. شما چطور به خودتون اجازه میدین با یک انسان، با یک انسان کافر که نظر شما را ندارد، عقیده شما را نمیپسندد، با شما مخالفه. خب الان مصر قانون نداره، دولت نداره، حاکمیت نداره، یعنی هر کس تشخیص داد کسی واجب القتل بره بزنه بکشه، بعد حالا کشت، آیا کشتن اجازه دارن که اینطوری بیان؟ ما در اسلام کشتن با چوب و چماق داریم؟ آیا ما در اسلام کشوندن جنازه مثلا در کوچه و بازار داریم؟ یا کشتن حکم قاضی، آقا اعدام، حکم قاضی سنگسار، حکم هر حکمی هست. این شیوه واقعا شیوه وحشیانه است. ما دیگه اصلا هیچ چیز اسمش جز وحشی بودن این گروه، وحشی بودن این افراد، این جمعیت نمیتونیم بذاریم. یعنی جز یه آدمی که واقعا خجالت میکشن به عنوان یک مسلمان. ما اگر بینندگان از دیده باشن، 3-4 روز پیش اینجا مهمانی داشتیم، روز سه شنبه مهمان مسیحی داشتیم
به.
از کشور لبنان. فقط موقعی که حرفی بیرون استودیو حرفی مطرح میشد در رابطه با این قضیه، من دوست داشتم زودتر موضوع عوض بشه. اونا ما رو دلداری میدادن که نه حالا ما میدونیم اینا افراطی هن، نمیدونم. ببینید من اصلا خجالت میکشیدم حرف این قضیه بخواد مطرح بشه، نکنه خود نکرده بخوان سراغ این بحث برن، سراغ این حرف برن، من چی جواب بدم، چیکار کنم که مثلا یه کسایی پیدا شدن نام خدا بر زبان میارن یه همچین جنایت و یه همچین کاری انجام میدن. واقعا نمیدونم چی بگم. در دوران معاصر هم همین قضیه اتفاق افتاده، اینا با این جنایت هاشون دارن مهر تایید میزنن به خارجی بودن خودشون و نامی که زیبنده اونها هستش به عنوان خوارج. در سایت خود الازهر زمانی که اینها اگه خاطرتون باشه به حرم عبدالسلام الاسمر در لیبی حمله کردن، نبش قبر کردن، جنازه ایشون از قبر در آوردن و بردن به مکان نامعلوم، یک بیانیه صادر کرد الازهر که این بیانیه رو من نشون بدم به بیننده‌های عزیزمون. اگر دوستان لطف کنن تصویر رو، این سایت الازهر الشریف الاشعری الصوفی، سایت خود الازهر هستش و داخل سایت آمده یک بیانیه‌ای رو گذاشته، دارالافتاء المصریه تستنکر بشه دهت مزریح سیدی عبدالسلام الاسفر و سیدی احمد زروق به لیبیا. بعد اینجا جالبه میگه کسانی
بالا آقای عباس جان توی اگه میتونی یه کمی بالا پیدا نیست
دوستان میتونن تصویر رو بله دوستان تصویر رو بزرگ کنن. میگه قالت دارال افتاف بیان الله انما قام بهی مجموعتون من خوارج الاصر و کلاب النار. کسانی که مبادرت به این کار کردن گروهی از خوارج اصر و کلاب دوزخ بودن.
اشاره
به روایت بله هیه فعلتون شنعا فعل زشتی بود که از اون به حافل عرض فسادا و تهدیما لبیوت الله و مقدسات المسلمین و انتهاکن لحرمات اولیاء الله و تحریقن لتراث الاسلامی و مخطوطاته. این مطلبی که در سایت خود ازهر الازهر آمده که دیگه رسمی ترین مقام و اصلی ترین مقام صحبت گفتن در رابطه با اعتقادات اهل سنت هستش. مرحله دیگر و نکته دیگر افراد دیگری هستن مثل مفتی اعظم سوریه، قبلا کلیپ پخش کردیم، ایشون هم بحث خوارج رو خارجی بودن اینها رو مطرح میکنه و اخیراً تمام بعد از همین واقعه مصاحبه ای اتفاق افتاده با حسن الشافعی مشاور ارشد رئیس ازهر و مقام دیگرش هم فرهنگستان زبان هستش و جزء علما و مجلس علمای ازهر هستش که ایشون هم خارجی بودن اینها رو بیان میکنه که حالا بخشی از صحبتاش هم دوستان
آره. ببینیم کردن. کلیپ حسن الشافعی مشاور ارشد مفتی الازهر مصر.
برخی گروه‌هایی ظهور کردند که افراطی خوانده می‌شوند. اونها صلاح به دست گرفته و خشونت به کار می‌برند. برخی ناظران معتقدند که نقش الازهر در برابر این گروه‌ها حالا کمرنگ شده. به دلیل اینکه این گروه‌ها در مورد دین و سیاست به دیدگاه الازهر گوش نمی‌دهند.
هیچ تغییری در موضع این گروه‌ها یا در میزان محبوبیتشان بین مردم رخ نداده. من حالا به عنوان یک دانشمند الازهری یا عضو مجلس دانشمندان بزرگ الازهر صحبت نمی کنم، بلکه به عنوان یک کارشناس مسائل جهان اسلام صحبت می کنم. می توانم با امانت و صراحت کامل بگویم که اینها بر همان باورهای قبلی خود ایستادند. هیچ تغییری در موضعشان رخ نداده. اینها نه تنها الازهر را قبول ندارند، بلکه همه فقه اسلامی را که در 14 قرن گذشته پا گرفته رد می کنند. فقه جدیدی برای خود آفریدند و خود را مستقیما در برابر قرآن و سنت قرار دادند. اینها دانش کافی هم ندارند که فقه را از قرآن و سنت استنباط کنند و احکام شرع را استخراج کنند. شیوه اینها در استفاده از خشونت هم کهنه است. اما آنچه تازه است و من انتظار داشتم که شما از من بپرسید این است که اینها قبلا تنها در برابر غیر مسلمانان از خشونت استفاده می‌کردند، ولی امروزه بر ضد مسلمانان و در داخل کشورهای اسلامی هم از خشونت استفاده می‌کنند و می‌جنگند.
منظور من هم همین بود، یعنی این گروه‌ها با القاعده در ارتباط هستند.
الازهر می‌گوید یا من به عنوان یک دانشمند مسلمان می‌گویم القاعده رهبر جهان اسلام نیست و این گروه ها هم نیروهای تأثیرگذاری در کشورهای مسلمان نیستند. این جریان ها در غرب بزرگ نمایی می شوند و من می ترسم که این بزرگ نمایی عمدی باشد. اما این گروه های خشونت طلب که همه رژیم های مسلمان را چه اسلامی سیاسی در آن حاکم باشد یا جریان های دیگر کافر و طاغوت می خوانند، این هم اصلا امر تازه نیست. من زمانی در پاکستان رئیس دانشگاه اسلامی جهانی بودم. افراد وابسته به این گروه ها در آنجا به من حتی سلام هم نمی کردن چون مرا مسلمان حساب نمی کردن، در حالی که من تنها یک آموزگارم و بخشی از هیچ رژیمی نیستم. بنابراین ما شاهد چیز تازه‌ای نیستیم و فکر هم نمی کنم نفوذشان افزایش یافته باشد. من نمی دانم چرا قبل از افزایش نفوذ گروه های تندرو که جریان سلفی جهادی به آن گفته می شود صحبت می کند.
فلیس فی الامر جدید فانا لا افهم لماذا
يتكلم. این گروه ها قبلا موافق الازهر بودند که حالا بر ضد آن برخواسته باشند. اینها از گذشته بر ضد الازهر و بر ضد همه امت اسلامی برخواستند.
ما جديد في الامر لا في حجمهم هل كانوا يؤيدون الازهر ثم خرجوا عليه هم خارجون على الازهر وعلى الامه جميعا
اما اینها خطر برای امنیت شمرده می شوند، آنگونه که شما در منطقه سینا شاهد هستین.
دست کم در مصر هرگز نمی تونند خطری برای امنیت مصر باشند. اگر نظام سیاسی در مصر استقرار پیدا کند و بتواند مشکلات فوریش در مورد امنیت و اقتصاد را حل کند، دیگر تلاش زیادی لازم نیست تا مشکل کوچکی را که این گروه ها در برخی دره های سینا ایجاد کردن از بین ببرد. در مصر این یک واقعیت است. شاید یکی دو نفر که گمراه شدند با این خوارج که در کوه های سینا هستند هم نظر باشند.
یعنی به نظر شما این گروه های موسوم به تندرو که با القاعده در ارتباط هستند خوارجند؟
المتطرفه والتي تربطها علاقه بالقاعده هي خوارج.
اما انهم خوارج فهم خوارج قطعا لانهم اعتبروا انشقوا عن صفه.
این که این گروه ها خوارجند هیچ شکی نیست، چون اینها خود را از صف امت اسلامی جدا کردند و بر ضد آن سلاح برداشتند و همین معنای خارجی بودن است. معنای مخالفت هم از نظر شعر و هم از نگاه دموکراسی این است که شما به طور مسالمت‌آمیز نظر خود را بیان کنید و از راه مسالمت‌آمیز برای رسیدن به قدرت رقابت کنید. در آیه 9 سوره حجرات در قرآن آمده: هرگاه دو گروه از مؤمنان وارد جنگ شوند، در میان آنها صلح برقرار کنید و اگر یکی از آنها بر دیگری رقابت کرد، یعنی بر ضد نظام مشروع حاکم سلاح برداشت و برخاست، با گروه رقابتگر به جنگید تا به فرمان خدا بازگردد. هرگاه که بازگشت، صلح بینشان برقرار کنید. معنای شرعی بقاوت و خارج شدن همین است.
خب خیلی متشکریم دوستان بیننده. این هم بخشی از صحبت‌های حسن الشافعی مشاور ارشد مفتی الازهر مصر بود در خصوص اینکه حالا هم بحث خوارج بودن این افراد وهابیت در این عصر و زمان رو بهش پرداخت. ما چند دقیقه انشالله یک بحث دیگه در خدمت جناب استاد روستایی هستیم، بعد شما میتونید تماس بگیرید. دوستان اگه زحمت بکشن تلفن ها رو هم زیرنویس بکنن خیلی ممنون و سپاسگزار میشم. جناب استاد روستایی، تو بخش قبلی شما بحث اون روایتی که از پیغمبر گرامی اسلام در خصوص اغذاکم علی رو مطرح فرمودید و اینکه ابن تیمیه این رو رد میکنه و اصلا این رو زیر سوال میبره، این روایتی که از امیرالمومنینه، صحبت های تکمیلی شما رو در این زمینه بشنوید.
برخواهش میکنم. عرض کنم که من عرض خدمت شما بیان کردم که حتی در لایه صحابه ما از علمای اهل سنت نقل کردیم که بالاخره علمای اهل سنت این مسئله رو قبول کردن که این فضیلت مشهور آقا امیرالمومنین و امثال ابن تیمیه ناسبی این مسئله رو زیر سوال میبرن و نه تنها علمای اهل سنت این مسئله رو قبول دارن، بلکه توی لایه صحابه هم افرادی وجود دارن که اعتقادشون بوده که امیرالمومنین از همه برتره.
درسته.
و متاسفانه ابن تیمیه جملات اون صحابه رو دیده، ولی خیلی برخورد زشتی با اون جمله میکنه که حالا من عرض خواهم کرد. ببینید در کتاب صحیح بخاری، دیگه کتابیه که خود ابن تیمیه هم این کتابو قبول داره، کتابیه که از دیدگاه اهل سنت صحیح ترین کتاب بعد از قرآنه از دیدگاه اهل سنت. در صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دولیه، این چاپای یک جلدی، اگر دوستان مانیتور نمایش بدن که بله، در چاپ بیت الافکار دولیه در که 1419
خب لپتاپ شما قطع شد، اگر دوستان ما تا فرمان وضع شد اعلام بکنن، حالا بفهمید تو زیاد اگه وضع شد
حالا مانی نداره وضع شد. خب ببینید کتاب صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دولیه در عربستان این چاپ شده، چاپای یک جلدیه، 1419 هجری به چاپ رسیده. ببینید در ریاض، الریاض اینجا نوشته، در ریاض چاپ شده این کتاب، پایتخت عربستان. دقت بفرمایید صفحه 847 کتاب تفسیر میرسه به این قسمت، باب قوله ما ننسخ من آیه، کتاب تفسیر هست، حدیث 4481. در اینجا در این قسمت میاد عبارتی رو نقل میکنه، میگه قال عمر، عمر ابن خطاب گفت،
بله،
اقرعنا عبی و اقزانا علی. خب حالا اون عبی رو ما کار نداریم، آقا در علم قضاوت اقزانا، بله بله، ببینم عذر میخوام این رو یه لحظه چشمان تصویر رو بالاتر ببرم که دوستان کاملا براشون این واضح باشه. بله. انعاد بفرمایید.
اقزان و علی.
بله.
میگه در علم قضاوت علی ابن ابی طالب از همه ما برتر است.
بله.
اقزان ها. اینو عمر ابن خطاب داره میگه، خلیفه دوم. یعنی در لایه صحابه من عمر ابن خطاب قبول دارم به عنوان خلیفه که علی ابن ابی طالب از همه صحابه در قضاوت بالاتره. خب من سوالم اینه، آقا اقزانا با اقزاکم چه فرقی میکنه؟ خب آیا عمر ابن خطاب به اعتقاد ابن تیمیه، آیا عمر ابن خطاب داره دروغ میگه یا راست میگه؟ اگر ابن تیمیه بخواد بگه دروغ میگه، کما که ابایی نداره از این مسئله، چون در نامه‌ای که ما تقریبا سال گذشته استاد عباسی از شمس الدین ذهبی نقل میکرد، در اونجا اومده بود که شمس الدین ذهبی میگفت آقا حتی خلفا هم از دست تو در امان نبودن و دیگران هم گفتن، ابن حجر عسقلانی و دیگران هم نکردن. ابن تیمیه ابایی نداره بگه عمر ابن خطاب دروغ میگه در مورد پیامبر که قبول نکرد، منتها اینجا عمر ابن خطاب داره نقل میکنه. آیا میخواد بگه عمر داره دروغ میگه یا راست میگه؟ اگر میخواد بگه عمر راست میگه، اغزانا و اغزاکم چه فرقی میکنه؟
بله دیگه.
بالاخره آقا چه بگم، در بین ما از همه قاضی تر علیه، چه یه کسی بگه در بین شما صحابه، همون معناست. عمر ابن خطاب منظورش در بین صحابه است، رسول خدا در بین صحابه است.
این برتری قضاوت است که حضرت اشاره میفرمایند.
اون وقت ابن تیمیه براش سخت عمر رو رد بکنه.
آها.
میاد چیکار میکنه؟ در ادامه همون مطلب همینو میاره، در همون جلد هفته منهاج السنه که من شماره جلد رو نمایش دادم، در همین جلد هفت در ادامه همین مسئله وقتی میاد میگه آقا این روایت رو بالاخره کسانی نقل کردن که به دروغ معروف هستن، در صفحه 513 میگه قول عمر که گفته علیون اقزانا، همون عبارت.
بله.
این که عمر گفته علی از همه ما در قضاوت بالاتره، این در فصل خصومات دعواهای ظاهری، فظاهر در ظاهر حالا دعواهای اتفاق میفتده بین صحابه یا بین مردم، خب علی ابن ابی طالب در ظاهر از همه بهتر قضاوت میکرده، مع جواز ان یکون فی الباطن به خلافهی. میگه ممکنه بله در باطن ممکنه حکم علی غلط باشه، چه در ظاهر انگار از همه. میگه چقدر زشت داره برخورد میکنه با این عبارت. خب ما حرفمون اینه، یعنی چی؟ خب جناب آقای ابن تیمیه مگر پیامبر خدا بر باطن افراد حکم میکرد که شما اینجوری داری میگی؟ ببینید من یک روایتی رو میخوام نمایش بدم اینجا که بینندگان عزیز ما از نزدیک ببینن این روایت رو. ببینید این مونیتور بنده رو دوستان نمایش بدن، مصنف ابن ابی شیبه جلد چهارم صفحه 541. مصنف ابن ابی شیبه نویسندش استاد آقای محمد ابن اسماعیل بخاریه، در جلد 4 صفحه 541 حدیث 22973 روایتی نقل میکنه صحیح السند، قال رسول الله، از پیغمبر نقل میکنه که انکم تختصمون الی و انما انا بشر، شما میایید دعواتون رو پیش من میارید، خصومتاتون رو، منم بشری هستم، تا میرسه به اینجا و انما انا اقضی بینکم الا نحو مما اسمع منکم، آقا من همونی که بر طبق اون چیزی که از شما ها میشنوم قضاوت میکنم، یعنی پیامبرم طبق ظاهر داره حکم میکنه، مگر کسی طبق باطن حکم کرده؟ پیامبر مأمور بودن طبق ظاهر، امیرالمومنین هم مأمور بودن طبق ظاهر. خب چرا با این جمله اینجوری برخورد میکنه؟ آقا این جمله عمر که گفته اغزان و علی، این در ظاهر ممکنه در باطن خلافش باشه، خب پیامبرم طبق ظاهر حکم میکرده، پس شما بیا بگو پیغمبرم نعوذ بالله فضیلتی نیست، بالاخره پیامبرم ممکنه اشتباه بکنه، در باطن گناهانی بکنه، اشتباهاتی بکنه، خلافایی بکنه، اینا بگو دیگه. خب بنابراین ما از این جمله ناصح بودن ابن تیمیه رو میفهمیم، چیزی جز این نیست. علاوه بر این که آقا وقتی عمر ابن خطاب میگه علی ابن ابی طالب از همه ما در قضاوت بالاتره، این از همه صحابه، آقا شما وقتی گفتی علی در باطن ممکنه خلاف بکنه، پس این به درد نمیخوره، این فضیلت نیست براش، پس تکلیف خلیفه اول و دوم و سوم و بقیه صحابه چی میشه؟ پس بگو هیچ کسی فایده نداره، هیچ حکمشون، هیچ به قول معروف جمله‌ای که بگن فایده نداره. به معاذ بن جبل که میرسه میگه بله اون روایتی که در کتب اهل سنت اومده که معاذ در حلال و حرام از همه شما واردتره، میگه این خیلی خوبه، این خیلی عالیه. نمیاد اونجا بگه در ظاهر حلال و حرامو بهتر میشناخته، ممکنه در باطن خلاف بکنه. اما به امیرالمومنین که میرسه میاد میگه نه آقا این ظاهری، حالا عمر چیزی گفته، اینم در ظاهری. این جز ناصری بودن ابن تیمیه چیزی نیست. این آقا طاقت فضائل امیرالمومنین رو نداره، لذا مجبوره که این کارا رو بکنه. اینجوری بیاد با علی ابن ابی طالب برخورد بکنه، در حالی که علی ابن ابی طالب نفس پیغمبره. اگه امیرالمومنین به ظاهر حکم کرده، پیغمبرم به ظاهر حکم کرده. اگر ایشون در مورد علی ابن ابی طالب بخواد این جمله رو بگه، پس تکلیف عمر که گفت لولا علی لهلک عمر چی میشه و تکلیف بقیه صحابه؟ بنابراین این جز دشمنی چیزی نمیشه.
بسیار ممنونم از شما جناب استاد روستایی. ما انشالله این فرصت باقی مانده برنامه که نزدیک 40 دقیقه، البته یه خورده کمتر هست، اختصاص دادیم به شما بینندگان عزیز و ارجمند که اگر خواستید تماس بگیرید، نکته‌ای به ذهنتون رسید، سوالی داشتید، مطلبی داشتید، حتما در خدمتون هستیم. حالا چه عزیزان اهل سنت، چه عزیزان شیعه، جهت محکوم کردن این جنایتی که در مصر اتفاق افتاد و تعدادی از شیعیان مظلوم و مظلومانه به شهادت رسیدن، در این خصوص هم اگه نکته خواستید میتونید بیان بفرمایید. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما. خب دوستان متفرما ما بگن که تلفن واسه میکنید یا اینکه فاصله بریم، عیبی نداره، یک فاصله کوتاه بریم. توحید که لا اله الا الله هست، شرطش به خدا علی ولی الله هست، اسماء 12 امام معصوم، توضیح محمد رسول الله هست.
امیر المؤمنین هیدر علی و ساقی کوثر، به امر حضرت دابت شدی وصی پیغمبر، شدی وصی پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. خطاب هل عطایی تو امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یک دم نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الالهد علی بوید، به جان و دل گل روی تو میگویم، به جان و دل گل روی تو میگویم. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. تویی در هر دو عالم افتخار من، ز تو باشد تمام اعتبار من، ز تو باشد تمام اعتبار من. مدد یا حیدر، 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 مدد. مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر، مدد یا حیدر.
خب خوشا به حال همه انسان‌هایی که در این عالم، در این کره خاکی، عشق و محبت و ارادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در دلشون موج میزنه، که تازه ما اینجاها و تو این دنیا متوجه نمیشیم این عشق و محبت چه ارزش و چه بهایی داره. وقتی که پا گذاشتیم به اون سرا، این عشق و محبت و ارادت رو میفهمیم و متوجه میشیم، که انشالله خدا در دلهای شما عزیزان محب اهل بیت این محبت رو افزایش بده. اما بینندگانی که پشت خط قرار بگیرن، من فقط درخواست دارم عزیزان خیلی کوتاه و مختصر صحبت بکنن، چون خیلی دوستانمون پشت خط هستن، دوستان عطف فرما دارن اشاره میکنن که دائم داره این 20 خط با هم در واقع زنگ میخوره و چراغش روشن میشه تا دوستان عزیزان بیننده بیان پشت خط و مطالبشون رو بیان بکنن. آقای کمره از عراق از شیعیان عزیز هستن. سلام علیکم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم آقای اسماعیلی و حجت الاسلام آقا عباسی و حجت الاسلام آقا روستایی.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض خدمتتون، من تسلیت میکنم شهادت شیخ حسن شهاته مروج دین عالم بزرگ تشیع رو به همه محبان اهل بیت، که ایشون فقط فکر کنم به جرم دوست داشتن اهل بیت به شهادت رسیدن اهل بیت، که خود پیامبر اینقدر تاکید داشت که قرآن و اهل بیت رو که من بین شما جا میذارم دوست داشته باشید و بهشون عشق ببست.
بله.
چند تا نکته میخواستم بگم. اولا که محکوم میکنم این کار وهابیا رو، و یه نکته میخواستم بگم که اینا با این کارشون دو بود داره. یکی این که ما درسته از یه بودش ناراحت کننده برای ما، اما از یه بودش خیلی خوشحالم که با این کارشون حتی بین خودشون هم منفور دارن میشن، چون فکر نمیکنم هیچ جای قرآن گفته باشه یه نفر حتی اگه یعنی کافر باشه، اگه برای شما مثلا خروج نکرده باشه، شما حق کشتنشو ندارید. دین اسلام دین دعوتیه، دین این که دعوت میکنه برای اومدن به این دین. اما اینا به خاطر اینکه یه نفر محب اهل بیت بوده، ایشونو شهادت میرسن و دوستانشونو، این کارشون نمیدونم با چه سندی، با چه مدرکی، با چه ادله‌ای، رو چه حسابی این کار رو میکنن، ما همینجوری موندیم. یه مورد. دومی مورد هم این که بعضی موقع شبکه کلمه ما نگاه میکنیم خوبه، یه مقدار جملاتشون هم طنزآمیزه، هم این که یه مقداری خوشحال میشیم حسلمون سر میره، بعضی موقع جملات خوبی میگه. این آقای حیدری میگه من تو هر سخنرانی که میکنم حداقل 40 نفر یعنی متوجه میشن چه اشتباهی کردن و به اهل تسنن میان یا اهل شیعه برمیگردن، هدایت پیدا میکنن. ایشون یه دوری را بیفتن تو کل جهان بزنن، فکر کنم 2-3 میلیارد محب خودش رو پیدا کنن. وقت شما نمیگیرم. من
خیلی متشکرم.
قبل اینکه میخواستم از ادب کنم خدمت شما، میخواستم دستاندرکاران پشت صحنه هم سلام بدم خدمتشون، که خیلی زحمت میکشن سیمای شما عزیزان و صدای رسای شما عزیزان رو به کل شیعیان و جهان میرسونن. انشالله که همیشه پایدار باشید و از آقا امام زمان فرجشون رو دوست دارم، خدا من فرجشون رو زودتر برسونه، که هم خون جدش رو، انتقام خون جدش رو بگیره، و هم انتقام خون امثال حسن شهاده، که فقط جرمشون دوست داشتن اهل بیتی بوده که پیامبر در بین ما باقی گذاشته. شرمنده مزاحمتون شدم.
ممنونم آقای کمره. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. التماس دعا. بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن، آقای رضایی از خاش. سلام علیکم آقای رضایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای عباسی و آقای
ده. علیکم السلام. سلام علیکم.
الکس.
در خدمتتون هستم آقای رضایی.
این بنده خدا محمد کی شاطه که گفتین در مصر این به خاطر بشارت رسیده؟
خب.
الو.
مگه شما اخبار رو گوش نمیده آقای رضایی؟
چرا گوش میدیم، ولی خب ازش رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای گفت کسی که به زنان پیامبر کسی توهین کنه از دایره اسلام خارجه، و همچین کسی منافقه، بالاخره از توبره صهیونیست و آمریکا آب میخوره.
خب
قبول داری شما؟
شما نفهمیدن چی؟
خب شما اولا که کلام آیت الله خامنه‌ای رو شما اشتباه گفتید، آقای رضایی ایشون یه مطلبی رو بیان کردن ولی نه به این شکلی که شما گفتید. خب حالا حرفتون چیه؟
حرفم اینه که مثلا شما اگه تو اینترنت برید و توهیناشون رو بزنید سرچ کنید، به حضرت عایشه توهین هم میکنن که حتی الله یاری و اون یکی دیگه کویدی که یک در لندنه.
آقای رضایی
کمتر از اون نیست، اونم فکر کنم تو قم باشه.
جناب آقای رضایی
بچه چیزی که پشت بلاکارتی که زده،
جناب آقای رضایی
مقدسه زده،
جناب آقای رضایی
میتونید به صورت عنوان شهید اینو قبول کنید.
جناب آقای رضایی
بله،
من از شما یه سوالی دارم.
بفرمایید.
این که در از شما اولین سوالم اینه که آیا حکم کسی که به همسران پیامبر توهین بکنه رو شما از نظر مذهب شما، چون اینا که کشتن میگن ما وهابی هستیم یا میگن ما اهل سنت هستیم، شما به نظرتون از نظر مذهب شما حکم کشتن، حکم کسی که این توهین رو انجام بده کشتن هست؟
جان نه کشتن که دیر، ولی خب جایی میرسه که آدم یعنی اون شاید عصبش مثلا از اون کوره در بره به قول یارو.
خب یعنی یک مرتبه یعنی یک مرتبه به صورت کاملا اتفاقی 3000 نفر از وهابیون مصر از شهر بلند میشن با به اصطلاح چند تا از کسانی که خودشون رو عالم میدونن، پا میشن میرن یه روستایی، اونم روز نیمه شعبان که شیعیان میگن روز میلاد امام زمان هستش و میلاد تعقب پیدا کرده، یه مرتبه میرن یه روستایی، میرن در یه خونه به شدت عصبانی میشن طوری که
کنترل
ازشون طوری در میره که این 4-5 نفر رو نه تنها با چوب و چماق میزنن بلکه میکشن، بلکه روی زمین میکشن، بلکه خونهشون رو آتیش میزنن، تکه تکه میکنن. یعنی این به نظر شما درسته؟ مبنای درستیه؟
نه اون که درست نیست. خب آقای عباسی،
خب
اگه شما اونجا هم نشون بدید که وقتی سربازان آقای بشار اسد زنده زنده طرف بسیار با لاستیک میزنن تو سرش،
آقای رضایی خواهش میکنم از شما از این بحث به اون بحث نرین، اونجا با شما صحبت داریم. ببینید ما اصلا دفاع نمی کنیم هر کسی که
آقای عزیز، منم دفاع نمی کنم از اونا که این کارو کردن.
بزرگوار اونجاها درگیری بین یک حاکم با کسانی که دارن مقابله میکنن. حالا این از نظر مذهب شما که این از اجازه تموم بشه من خدمت شما هستم، این از نظر مذهب شما که کار درستی نیست، کار باطلیه، چون خروج بر امامه، خروج بر حاکمه، این کاری نداریم، اونم تایید نمیکنیم. ما اشتباه کرده ولی اشتباه ممکن شده باشه، غلط نادرست هر کسی میکنه، ولی یک شهروند، یک نفری که سلاحی در دست نداره، دفاعی از خودش نداره، دادگاهی هم حکم به کفر او، حکم به محدور الدم بودن او، حکم به کشتن او نداده است، اینها با چه اجازه با چه حقی میرن این کار انجام میدن و این جنایت رو انجام میدن؟ بفهم.
پس آقای غزوینی که توی کلیپش میگه که کسی وهابی بشه فوری اعدامش میکنن، به چی اوفی؟
کی گفته اینو؟ کی گفته اینو؟ کجا گفتن؟
آقا غزوینی خودش توی برنامه‌اش گفت.
کجا اعدام کردن؟ همین امروز دو نفر، اجازه بدین همین امروز دو نفر زنگ زدن بعد از ظهر برنامه تریبون آزاد گفتن آقا ما وهابی هستیم. کجا اعدامشون کردن؟ وهابی که سلاح بردارد، وهابی که سلاح بردارد به جنگ بیاید، مقابله بکند، امنیت مردم رو سلب بکنه، ولی یکی برای خودش تفکر وهابی داشته باشه. یه نفر بیاد بگه زیارت قبور شرکه، خب بگه
نه الان شرک بالاخره که یه عقیده ای داره. خب اهل سنت بالاخره ما که اهل سنتیم و حنفی هستیم، همچین چیز را از قبر ما نخواستیم، توسل به قبر ما نکردیم.
حالا شما نکردین، شما نکردین، علمای شما انجام دادن، حالا شما انجام ندادین میل خودتونه.
آقای رضایی حالا شما این جنایت رو تایید میکنید؟
نه همچین، نه این جنایت رو تعریف میکنید، نه جنایت بشار اسد که
نه شما الان این جنایتی که در مصر اتفاق افتاده و اینها رو به این شکل کشتن و جنازه‌شون رو تو خیابون کشوندن، از نظر شما کار درستیه؟ تایید میکنید دیگه؟ آره
درست نیست، ولی چه چیزی باعث شده این عمل انجام بدن اینا؟ اونم شما فکر کردید؟
خب ببینم، یعنی اجازه بدین شما، به نظر شما قراره که هر موقعی ما ناراحت شدیم، عصبی شدیم، بریم بزنیم افراد رو بکشیم؟ یعنی همه قاتلای عالم، اگر اینطوری که شما میگید همه قاتلای عالم باید تبرئه بشن برن خونه‌شون، چه چیزی باعث شده؟ اونی که میزنه همسرش رو میکشه، همسرش عصبانی کرده او رو. اونی که تو خیابون میزنه کسی رو میکشه، میخواست نیاد دم دست این، میبینه این اسلحه داره بره کنار وایسه. اون مغازه‌داری که پولش رو در اختیار دوز قرار نمیده، دوز سارق مسلح، تقصیر خودشه، میخواست پولا رو در اختیار قرار بده کشته نشه. اینطور باشه
این زن و بچه‌هایی که تو سوره کشته میشه همینا تروریست
هستن. آی رضایی ببینید بله. این شیوه قشنگی نیست دیگه. ما الان داریم اینجا نه تو مصر حرف میزنیم، صد بار تا حالا ما کلیپ جنایت‌های در مصر رو، اتفاقایی که افتاد تو همین کلیپ ما الان پخش کردیم. وقتی یه بچه 10 ساله از سوریه،
لطف کنید آقای عباسی
بفهم
شما پس لطف کنید، شما که همچین بالاخره یه طرفه قضاوت نمی‌کنید، به قول خودتون دو طرفه قضاوت می‌کنید، جنایت‌های بشارت هم در برابر نشون بده که سربازا چه جنایت‌ها اونجا می‌کنن، به چه کسایی، به چه زنایی اونجا تجاوز می‌کنن.
شما کجا مطمئنید آقای رضایی؟
بله
شما کجا مطمئنید کار اوناست؟
از کجا مطمئن؟ شما از کجا مطمئنی کاری توریسا بوده؟ پس
من از اینجا مطمئنم.
خودشون اعتراف میکنن.
اولا خودشون اعتراف میکنن. ببینید همه بالاخره بشار اسد یا هر کسی دیگه داره از حکومتش دفاع میکنه، افرادی هم کشته میشن. بله مخالفینش رو میکشد، خب درسته، اما شما یک دونه کلیپ بیارین که قلب مخالفش رو در آورده باشه، یکی از نیروهای ارتش سوریه قلب مخالفش رو در آورده باشه، اینا رو در آورده باشه، گاز زده باشه، یه دونه کلیپ بیارین که با تبر بچه 10 ساله رو تبر داده باشه، بگی آقا با تبر بزن سر این آقا رو قطع بکن. ببینید بفهم عزیزم بفهم.
بالاخره ما وقتی که میریم پیش یک قاضی، طرف مثلا قتلی نکرده، طرف گفته من میکشم، خب قاضی به خاطر همین جمله که من میکشم این حکم بهش میده که آقا تو میخواستی این جنایتی انجام بدی، خب غیر از این که نیست،
خب یعنی الان بگه حالا منظورتونو بگین، حالا مشکلی نیست بفهمید.
نه خب مشکل خوش خود دو طرفه، شما ولی اصلاح کنید، شما ولی بالاخره یک کسی واقعیت بگید
عزیز من،
واقعیتی که واقعیت نباشه و بگید
عزیز من شما، ما بحثمون در رابطه مصر بود، شما مصر رو میبری سوریه، در مصر الان این اتفاق افتاده، شما موافق این جریانی؟
خب آقای یعنی فردا شما موافقی داره
جان؟
شما موافق این جنایتی در مصر؟
ما موافق نیستم، من خب میگم باعث بانیش میشه که همچین اکثر عملی مردمشون میدن خودشون.
خب اگر شما آقای رضایی، شما که منصفی، ما که منصف نیستیم الحمدلله، شما که منصفین، الان سوریه رو گفتین، الان شما سوریه رو گفتین، چرا پاکستان رو نگفتین؟
پاکستان چی نگفتیم؟
جنایتی که در پاکستان اتفاق میفته و وهابی داره انجام میده چرا نمیگی؟ چرا عراق رو محکوم نمی‌کنی؟ شما ما میگی اگر مصر رو نشون میدین سوریه رو هم بگین، من به شما میگم شما اگر سوریه میگی پاکستان هم بگو.
وقتی بعد میشه بعضی دلیل دیگه شما میارید برام فرو میکنید.
عزیزم من دارم مثل خودت صحبت میکنم، شما میگی انصاف اینو حکم میکنه، من میگم ما اگر انصاف اینو حکم میکنه، شما میگی ما منصفانه برخورد نمیکنیم، شما لااقل منصفانه برخورد بکن. اگر سوریه رو گفتی بگو در عراق هم چه اتفاقی افتاده، بگو در سوریه هم چه اتفاقی افتاده.
حالا من در مورد پاکستان گفتید، در پاکستان چه گروهایی به حساب از بین میرن؟
چه گروهایی از بین میرن؟ مردم مسلمان هزارها دارن از بین میرن، مردم مسلمان دیگه دارن از بین میرن، شیعه از بین میره، سنی از بین میره. شما از من بپرس کی داره انجام میده، اونی که داره از بین میره که مشخصه، مردم بیگناهن، مردمی که هیچ کدوم از این دعواهای آقایون وهابی سر توحید و شرک رو نشنیدن، مردمی که به خدای واحد اعتقاد دارن، مردمی که شهادتین میگن، لا اله الا الله میگن، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله به زبونشون جاری میشه، همونایی که روزی 17 رکعت رو به قبله دارن نماز میخونن.
آقای رضایی هم تلفنشون رو قطع کردن. آقای رضایی شما نکته‌ای هست خیلی کوتاه
بگید؟ بله خیلی کوتاه. آقای رضایی اومدن گفتن جناب شیخ حسن شهادت اگر کشته شده ایشون مثلا به همسر پیامبر توهین کرده، یه ادعا کرد. خب من عرضم اینه با ایشون، اگر واقعا حکم توهین به همسر پیامبر قتله، اگر حکم واقعا توهین به همسر پیامبر این مجازاته، خب ایشون لااقل برن قرآن سوره نور آیه 11 رو ببینن، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. آقا کی به همسر پیغمبر تهمت زنا زد؟
دیگه شما اومد از این بالاتر؟
بله.
اسبتون منکم، داره میگه در بین صحابه. خب ایشون بیاد همون حکم در مورد اصحاب پیامبر بده.
بله.
چرا اونجا ساکته؟ اگر واقعا توهین به همسر پیامبر یه همچین جرمی داره، بسم الله.
یه با چوب میرفتن در خونه حسان ابن ثابت میکشوندن بیرون، اونقدر میزدن بعد که میکشتن جنازه‌شو کشون میبردن تا مسجد النبی. آقا بفرمایید این
مسلم میکردن تازه.
کسی که توهین کرده.
حالا زمین که در همون عصر و زمان بوده، یعنی خیلی نگذشته بوده.
اصحاب شجره بودن در بین اینا که به قول معروف توهین کردن. و وقت آقا الان جناب آقای رضا علی اش بپرسیم حکم اصحاب شجره چی ایشون میگه؟ آقا اینا خداوند ازشون راضیه، خدا از اونا راضیه، اینا از خدا راضین، اینا همه عادلن. خب چطور شد اونجا اینجوری میگن به علامه شیخ شهید شیخ حسن شهادت میرزان اینطوری صحبت میکنن؟
درست. خیلی متشکریم. سرکار خانم محمدی از کرمانشاه بیننده بعدی ما هستن. سلام علیکم خانم محمدی.
سلام علیکم.
سلام دوستان ما، تفرمان اگر صدای یه مقدار داخل بیشتر کنن ممنون میشم. خانم محمدی سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
ممنونم، انشالله که خسته نباشید. و با تشکر از تمامی زحمات کارشناسان محترم که واقعا جانانه زحمت میکشن و تمامی دستاندرکاران، و سلام عرض میکنم خدمت تمام مردمی که میبینن. پیش از بیان صحبتی که من قراره که انجام بدم، این به آقای رضایی، به این برادر محترم باید بگم آقای رضایی، اگر قرار باشه هر کس کتاب شما رو بخونه و این کتاب خواندن که در مورد خانم عایشه بوده، بعد بریزن سرش رو ببرن، آیا اصلا جای تحمل نداره که مگر در این کتاب چه چیزی هست که اینقدر وحشتناک خواندنش به وسیله دیگران؟ یعنی کتابی که شما اون رو تهمت میدانید، کتابی اون رو فحش میدانید، کتابی که اون رو بسیار زشت میدانید، پس چرا اون رو قد مقدس میشمارید؟ مگر این روایات شما نیست؟ مگر صحبت خلیفه دوم شما نیست؟ مگر آقای شهید شیخ حسن شحاته مگر اون حدیث رو نخونده؟ مگر از کتاب شما نخونده؟ پس چرا باید سرش بریده بشه؟ اگر قرار باشه هر کس از کتاب شما مطلبی میخونه و شما بریزید سرش رو ببرید، اول فکر کنید ببینید در کتاب شما چه مشکلی هست که اینقدر از خواندنش وحشت دارید، یا چه مشکلی در کتابهای شما هست، چه سستی در مذهب هست که حاضر نیستن که کتابهای شما رو ترجمه کنن. اگر یک مذهبی، یک کتابی انقدر قوت داره، انقدر قوام داره، باید با کمال جرأت اون رو با زبانهای مختلف ترجمه کنند و در دسترس تمام مردم قرار بدن. اما این کتاب ها هرگز ترجمه نمیشه و حتی وقتی هم کسی اون رو میخونه اون رو میکشند. پیغمبر زمانی که یهود رو به دین اسلام دعوت میکرد و وقتی که اونها قبول نمیکردند که مسلمان میشن و پیغمبر بسیار ناراحت بود، از طرف خداوند وحی رسید که پیغمبر خودت رو ناراحت نکن، اگر اینها مسلمان نمیشن زندگیت رو به هدر نده، اونها نزد ما حساب کتاب دارند. به دین رفتن، به یک مذهبی گرایش پیدا کردن به خود انسان مربوطه، ولی اینی که یک نفر اگر سنی بوده شیعه میشه ما بریم بکشیمش، مگر ما از خدا بالاتریم؟ مگر ما جرأت داریم برای مردم تصمیم بگیریم که تو چرا سنی بودی شیعه شدی پس باید کشته بشی؟ مگر ما چه کاره ایم که در مورد مذهب مردم تصمیم بگیریم؟ مگر ما چه کاره ایم که بخوایم در مورد این تصمیم بگیریم که شما چرا از این کتاب قانی از اون کتاب نخوندی؟ یا مگر ما چه کاره ایم که بخوایم تصمیم بگیریم شما از لطفا کتابای ما رو تفسیر نکن؟ کتاب برای مطالعه است، و اگر این کتاب قوام داره
بله.
اگر این کتاب رسمیت داره نباید نگران باشین که دیگران رو بخونند.
درست.
امیدوارم که همه مسلمانان رو خداوند به راه راست هدایت کنه و این عزیزانی هم که به سر بریدن بسیار عادت کردن که انشالله خداوند اونها رو با جدشان مشهور بفرماید.
خیلی
تشکر از شما، خیلی زحمت افتادین، مزاحمتون شدم، لطف کردید، خدا نگهدار.
ممنون سرکار خانم محمدی از کرمانشاه، خیلی زحمت کشیدید، تشکر میکنیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما جناب علی آقا هستن از بلوچستان، عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم علی آقا.
سلام علیکم من اتباع الهدى.
حال شما خوبه؟ بفرمید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان آزاداندیش و درود به روح شهدای اهل سنت و جنباختگان عقیدتی در سراسر جهان. در مورد این آخوند بیریش که در مصر کشته شده، شما بارها و بارها با صدور بیانیه و اعلامیه و برنامه‌های تلویزیونی مداوم ابراز اندوه کردین. با توجه به اینکه شبکه شما عقیدتی میباشد، بیاین در خصوص اعتقادات این شخص مردم بحث کنیم و با توجه به فتوای آقای خامنه‌ای.
اعتقادشون چی بوده؟
بله؟
اعتقاد آقای شهید علامه شیخ حسن شهاده چی بوده؟
صحبت میکنیم. با توجه به فتوای آقای خامنه‌ای به عنوان مرجع بزرگ تشیع و مبنی بر حرام بودن توهین به ام المؤمنین عایشه، مبنی به حرام بودن توهین به ام المؤمنین عایشه، چرا شما به توهین های آقای این آقا اعتراض نکردین؟ توهین هایی که به
آقای علی آقا تمام بله. علی جان ببخشید، چون صحبت شما و حرفای شما دقیقا تکرار حرفای آقای رضایی از خاشه. شما اگر بیننده برنامه ما بودید، ما پاسخ دادیم به ایشون. اگه نکته دیگه دارید بگید.
شما این بحث میکردید که مگر توهین به امت مؤمنین قتل است یا نه؟
توهین ایشون چی بوده علی آقا؟
ایشون توهین میکرد الفاظ رکیک نسبت به امت مؤمنین.
مثلا چی؟ اینو بفرمایید.
مثل معاذ فرزند سگ و الفاظ خیلی رکیک‌تر که من.
خب من یه سوالی از شما بپرسم.
بله.
یه سوال بپرسم. اگر کسی به همسر پیامبر تهمت زنا بزنه حکمش چیه؟
نگاه کنید چطور وقتی یک خانه
جواب منو بدید. شاخه به شاخه
علی آقا جواب بدید دیگه. اگه میخواید که صحبت بکنید
شاخه به شاخه نپرید. اگر کسی به همسر پیامبر تهمت زنا بزنه حکمش چیه؟ خیلی واضحه.
ببینید من در مرجعی نیستم که بخوام فتوا بدم. فقط برام
بس اگر در موضعی نیستید که فتوا بدید. عنایت بفرمایید علی آقا. عنایت بفرمایید. من گوش میدم فرمایش شما رو. عنایت بفرمایید. اگر در موضعی نیستید که فتوا بدید، پس لطفاً نسبت به علامه شهید شیخ حسن شهاده هم فتوا ندید. اگر هم شما ایشون رو مجرم میدانید به دلیل اینکه توهین کرده، من یه سوال واضح دارم میپرسم. خیلی راحته، من نمیخوام فتوا بدی، من دارم سوال میپرسم. میگم از نظر شما به عنوان یک مسلمان اهل سنت معتقد، حکم کسی که به همسر پیامبر تهمت زنا بزنه چیه؟
بسیار خوب، شما اجازه بدید من زنگ بزنم به برنامه شما. درسته؟
من میخوام جواب بشنوم.
بس من زنگ زدم به برنامه شما با این تصور که من سوال دارم از شما، نه اینکه
سوال پرسیدید شما. منم دارم میپرسم دیگه.
علی آقا اتفاقا ایشون داره جواب سوال شما رو میده، منتها مبتنی بر این هست که شما جواب ایشونو بدید. سوال شما رو ایشون داره جواب میده.
آقا من یه نکته به شما بگم. علی آقا
بله.
نهایت چیزی که شما میخواین از آقای شهاده بگین، میگن آقای شهاده دیگه بالاتر از حسان ابن ثابت که نیستش، که حسان ابن ثابت جز کسانی هستش که نقل شده، خود صحیح بخاری داره میگه که اینا تهمت قذف به آقای شدن، یعنی تهمت زنا زدن، یعنی تهمت زنا در حضور پیامبر، در حضور همسر پیامبر، به همسر پیامبر زدن. این خیلی جرم بالاییه دیگه. پیامبر با اینها چه برخوردی کرده؟ خود عایشه با اینها چه برخوردی کرده؟ وقتی که اومدن، اجازه بده من بگم، اجازه بده شما که میگی من نمیدونم، بذار من که میدونم بهتون بگم. پیامبر دو سه نفر رو آمدن حد زدن، حد قذف مشخصه، از نظر فقهی مشخصه، حد قذف زدن. بعد از اون هم بدون کوچکترین توهینی تو جامعه اسلامی زندگی کردن و بعد از اون هم کسی میخواست بد و بیرا بگه به جناب حسان ابن ثابت، مانع شدن جناب عایشه، نگذاشتن بد و بیرا بگن. حالا آیا ما مقدمه بر پیامبریم، بالاتر از پیامبریم که بعد از 1400 سال به خودمون اجازه میدیم؟ شما گفتین امام زمانه گفته که حرام، آیت الله خامنه‌ای گفتن حرام، بسیار خوب حرام. آیا هر کس تو این عالم حرامی مرتکب شد، میرن میگیرن او رو با چوب میزنن میکشن بعد جنازه‌اش تو خیابونا میکشن؟
اونم برفرض که
این حرام مرتکب شده باشه، برفرض که ما ثابت شد که بعد از مرتکب شدن حرام توبه نکرده، با با همه این شرایط بعدم اون سخنرانی، اون کلیپ، مطلبی که شما میگین اگر سند بود، اگر ثابت شد، مال چند مدت پیشه، مال چند سال پیشه، مال چند وقت پیشه. ببینید ما اگر میگیم سلف، سلف این پیان رسول گرامی اسلامه، سنت نبویه، پیامبر با کسی که بالاترین جسارت رو به همسرش کرده چطور برخورد کرده؟ خود عایشه با کسی که بهش اهانت کرده، همسر دیگه پیامبر زینب تو صحیح بخاری داریم که فحش و ناسزا داده، چطور برخورد کرده؟ آیا ما اجازه داریم بعد از 1400 سال اگر یه چیزی پایین تر از اون اتفاق بیفتاد بیم بگیم آقا بله یه عده عصبانی شدن، ایشون اینطوری این صحبت کرده بودن، بعد حرام مرتکب شده بودن، پس میتوانیم این کار رو انجام بدیم؟ حالا بفهمید.
شما اشاره کردین به حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه که ایشون این مسئله رو تکرار کردن.
یعنی شما به کسی که به زن پیامبر تهمت زنا زده میگی رضی الله عنه؟
شما اجازه بدین، این مال زمانیه که این چندین آیه در مورد عفت و پاکی حضرت عایشه نازل
شده. بله دیگه آقای علی، شما وقتی ایشون رو رضی الله عنه میدونید دیگه آخه چی باید بگیم؟ الان ایشون
تفاوت ما با شما امینه، شما اجازه بدید من صحبتم انجام بدم.
نه خب ایشون دیگه الان ثابت شد که ایشون تهمت زنا زدن.
این رسانه
24
تا در خدمت شما،
چند دقیقه
اجازه بدین دیگه.
یعنی اجازه بدین بفهمه بزنید.
بعد این مال زمانیه که چندین آیه در مورد عفت و پاکی حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها،
یعنی اگر نازل نشده باشه ما میتونیم تهمت بزنیم.
نگاه کنید بعد از اینکه این آیات نازل میشه، در کسی که تهمت میزنه در تقابل با این آیات قرار میگیره. خب میتونید
متوجهم؟
یعنی این آیات نازل نشد، وقتی این آیات نازل نشده بود اجازه داشتن تهمت بزنن یا اجازه نداشتن؟ اگر اجازه نداشتن پس چرا پیامبر به اونا حد زده؟ پس چرا پیامبر به اونا حد زده؟ دیگه لازم نبود حد بزنه دیگه. زمینه که پیامبر دارن میگن به بزرگترین توهین که توهین زناست، این که عقیده قطعی شیعه است، احدی از شیعه، اجماع در شیعه هستش که احدی تهمت زنا به همسران پیامبر نمیزنه. حرفایی هم که شما نقل میکنید اگر جناب علامه شهات گفته باشه خیلی پایین تر از اینه. ما همه اینا رو گفتیم برفرض، برفرض که این اون اتفاق افتاده باشه پیغمبر اینطور برخورد کرده، چطور کسی به خودش اجازه میده که بره این کار رو؟ ضمن این که مگر الازهر مصر محکوم نکردن این جنایت، این کار رو، این جنایت رو مگر الازهر مصر محکوم نکرد؟ الازهر مصر سنی نیست، علاثر سنی نیست، یا اینها درست انجام میدن؟
اجازه بدیم ما گفتیم صرف نظر از این اقدامی که انجام شده ما بیام عقیده این شخص رو بررسی کنیم، شما اجازه ندیم. ما گفتم این تهمتی که
برای چی بررسی کنیم آقای علی آقا آجون، برای چی بررسی بکنیم؟ آقا ایشون یهودی، آقا ایشون یهودی، یه نفر تو مصر زندگی میکرده یهودی، پیامبر اسلام قبول نداشته، گفته پیامبر اسلام اصلا پیامبر نیست، اجازه داریم این کار انجام بدیم یا الان ما محکوم نباید بکنیم؟
شما چرا اجازه نمیدیم؟
دو تا مسیحی رو تو سوریه سر بریدن، ما اونم محکوم میکنیم؟ چه فرقی میکنه؟ ما بیان بشیم اینجا جلسه بزنیم عقاید اون عقاید
محکوم میکنید.
علی آقا شما، علی آقا موافق این اتفاقی داره؟
بله.
شما راضی هستید به این اتفاق؟ موافقید
اتفاقی برای شیخ افتاد؟
آره.
لطفاً چیزی هیچ
فکرتی
رو قبول
نمی‌کنه.
من گفتم در مورد
عقیده‌اش
صحبت
نمی‌کنم. من نگفتم در، نه شما این رو بگید، اول موضعتون رو مشخص کن. راضی هستید به این اتفاق؟
به این اتفاق راضی نیستم. ایشون میتونه محاکمه بشه توی دادگاه عادلانه به خاطر تهمت
نه این اتفاقی که الان افتاد، طرف رو بریزن بکشنش بعد جنازه‌ش هم تو خیابون ببرن، شما راضی هستید؟
نگاه کنید
پس معلوم راضی هستید.
نه من به چیزی نگفتم.
خب چرا بگید راحت بگید نه بگید بگید محکوم می‌کنیم.
ما هر دو عمل محکوم، هم صحبت ها و هم موازه این شیخ رو محکوم میکنم، هم نوعی برخورد که بایشش ایشون بعد محاکمه میشه. این دولت مصر در این
که یعنی شما صحبت های شما صحبت های ایشون رو، صحبت های ایشون رو برفرض این چیزی که شما میگین درست باشه، ما قبول کردیم درست باشه، صحبت های ایشون رو با اقدامی که در مقابلش انجام شدهش یکسان میدونید دیگه؟ یکسان میدونید دیگه؟ میگین آقا هر دو رو ما محکوم میکنیم، همین کار بدی بوده، همین کار بدی بوده، هم این میشه تو دادگاه محاکمه بشه، هم اینا میتونستن مثلا این کار انجام ندن. پردار یکسان میدونی؟ یعنی یک نفر حرام مرتکب بشه بر فرض شما،
خب
حرام مرتکب بشه.
علی آقا ما از شما ممنون هستیم، با شما خداحافظی میکنیم، خیلی متشکرم.
صحبت کنم با این هر سوال من
باهم اجازه دادیم عقیده شیخ حسن شهاته هر چه بوده باشه،
نه شما ببین نپذیرفتید، ما گفتیم یه یهودی دیگه. آقا آیا عباسی گفتن یه یهودی، اصلا یه یهودی که پیامبرم قبول نداره باید این کار کرد باش؟
آقای علی آقا.
خب
عرض کنم که عمار از کرمانشاه ارتباطشون برقرار شده، وقتمون هم خیلی خیلی کم هست، ایشون مستبصر هم هستن. آقا عمار سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
خوبم، شما خیلی ممنون. عمار جان میگم خدمت شما و کارشناسان محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
به خاطر شهادت هم مسیر ما آقای شیخ حسن شهاده و امام عصر و زمان، به شما و تمام مستبصرین جهان تسلیت عرض میکنم. بعد عرض میکنم خدمت شما، خونی حسن شهاده هدر نرفته، چون خونی حسن شهاده عزیزتر از خونی امیر المومنین و امام حسن، امام حسین و شهده کربلا نیست، رنگینتر نیست از خون اونا. بعد روزی که آقای حسن شهاده استبصار و انتخاب کرد، حقیقت ولایت علی رو براش روشن شد. این روزو مثل روزی روشن میدید که شهید میشن. اون راهشو انتخاب کرد، به درجه عالیش رسید. منتها متاسفانه تشیع هر جا جا برای صحبت کردن داره، باعث این قد مرونت به خرج بده که اینا بیشتر از حدی خودشان خارج بشن. مثلا این دوتا نفر، دوتا برادر صحبت کردن، معلوم بود حسن شهاده رو به خاطر عقایدش، به خاطر فهمش از صحیح بخاری و مسلم محکوم کردن. یعنی حسن شهاده به خاطر اینکه خیلی از اهل سنت حالی شده بود، وقایع اهل سنت رو درست فهمیده بود، اینا محکوم میکنن. و منتها خودشان ناحق هم ندارن دوست عزیز، اینا حقیقت رو نمیبینن، کورن. وقت اگر مثل حسن شهاده براشان روشن میشود، اینجوری از یک حرکت اخوان المسلمین که خیلی خیلی منظم، خیلی خیلی با ترتیب چند هزار نفر حمله میکنن به یک روستا، بعدش پنج نفر رو میکوشن با اون نا، بعد اینا میان ازش دفاع میکنن. دفاعشان همون دفاعیه از روزی که وفات شهادت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از سقیفه تا امروز
درست
دارن دفاع میکنن. شما داری وقتی خودتو هدر میدی با اینا صحبت میکنید. اینا که وفی آذانهم وقر، یعنی نمیفهمن، نمیشنون، نمیبینن. دوست عزیز با خدا وقتی خودتو تلف میکنی، چون یارو مهاد حسن شهاده رو دادگاهی کنه به خاطر عقیدهش. بابا عقیده آزاده، من دوست دارم شیعه باشم.
عمار جان خیلی ممنونم از شما،
شیعه باشم.
سلامت باشید. من عذرخواهی میکنم، وقت برنامه‌مون تمام شد.
اگر اجازه بدید.
ما وقتمون تمام شده، یعنی یک دقیقه ما الان از وقتمون تجاوز کردیم. من میخواستم فرمایشات شما رو نگه ندارم. انشالله جلسه آینده، یعنی ما شنبه شبها برنامه سر و وهابیت رو داریم. قول به شما میدیم که اولین بیننده‌ای که انشالله دوستانم اگر اتاق فرمان زحمت بکشن اسم ایشون رو یادداشت بکنن، اولین کسی خواهید بود که پشت خط قرار خواهید گرفت و نکاتتون رو بیان کنید. من عذرخواهی میکنم از محضر شما و انشالله توفیقی باشه در برنامه بعدی خدمتتون باشیم. با شما خداحافظی میکنم. جناب استاد عباسی ممنونم از شما، جناب استاد روستایی خیلی ممنون، سپاسگزار. دوستان بیننده با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حضرت حق باشید، زیر سایه مرتضی علی انشالله. خدا نگهدارتون.